پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی در انجیل لوقا ادامه می دهیم. انجیل لوقا سومین کتاب در عهد جدید می باشد و یکی از معتبرترین کتاب های تاریخی محسوب می شود، زیرا توسط لوقا که یک تاریخ نگار دقیق بوده است نوشته شده. لوقا همچنین کتاب اعمال رسولان را نوشته است. لوقا در اغلب سفرهای پولس او را همراهی می کرد و احتمالاً انجیل لوقا را در طی همین سفرها و با کمک اطلاعاتی که توسط شاگردان عیسی و دیگر شاهدان عینی وقایع زمان عیسی جمع‌آوری نموده نوشته است. از همه مهمتر هدایت روح القدس در زندگی این طبیب و تاریخ نویس می باشد که از او استفاده کرد تا این انجیل و خبر خوش درباره وقایع زمان عیسی را به طرزی شیوا و خواندنی بنویسد. امیدواریم که در طی سفر روحانی ما در مسیر شناخت بهتر خداوند عیسی مسیح که با کمک مطالعه و بررسی انجیل لوقا در پیش داریم، با ما همراه شده و از برکات کلام خدا در این انجیل برخوردار شوید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر می‌کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. انجیل لوقا، ادامه فصل 22. عیسی مسخره و شکنجه می شود. در لوقا فصل 22 آیه 63 الی 65 می خوانیم: اما نگهبانانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره می کردند. ایشان چشمانش را می بستند و به او سیلی می زدند و می گفتند: ای پیغمبر، از غیب بگو ببینیم چه کسی تو را زد. و بسیار سخنان ناشایست دیگر به او می گفتند. رؤسای کاهنان و مشایخ قوم عیسی را به خانه حنا بردند. نگاه داشتن مسیح بدون اتهام غیرقانونی بود، اما آنها او را نگه داشتند تا در ملاقات سنهندرین اتهامی برایش پیدا کنند. متوجه می شوید قبل از اینکه طرح و برنامه مشخصی داشته باشند عیسی را دستگیر کرده بودند. جالب اینجاست که آنان قصد نداشتند به آن سرعتی که او را دستگیر کردند به پیش بروند. احتمالاً یهودا پیش از آن رفته و گفته بود: بهتر از حالا که می توانید او را بگیرید، دستگیرش کنید، با این فکر که شاید او شهر را ترک کند. اگرچه که خداوند هیچ قصدی برای ترک کردن شهر نداشت. آیا تا کنون توجه کرده اید که در دستگیری و محاکمه عیسی مسیح چه کارهای غیرقانونی رخ دادند؟ رهبران مذهبی او را به خاطر زیر پا گذاشتن شریعت موسی دستگیر کردند، در حالی که خود آنها با محاکمه کردن او در شب و رسیدن به یک تصمیم در همان روز خیلی بیشتر غیرقانونی عمل کردند. همچنین کاهن اعظم لباسش را پاره کرد، عملی به طور مشخص خلاف شریعت بود. رهبران مذهبی عیسی را تا به هنگام آماده کردن اتهام به ضد او به دست سربازان سپردند. اگر متهمی محکوم به مرگ می شد، سربازان او را به بازی می گرفتند. بازی که با خداوند کردند به نام دست آتشین بود. هر سربازی به زندانی که چشمانش بسته بود با مشتی می زد. فقط یک سرباز آن کار را انجام نمی داد. سپس چشمان زندانی را باز می کردند و او باید می گفت که چه کسی او را زده است. آنها آنقدر آن بازی را تکرار کردند تا اینکه صورت عیسی مسیح کاملا آسیب دیده بود. شک دارم کسی می توانست او را بشناسد. هیچ چیز از چهره او باقی نمانده بود. اشعیا فصل 52 آیه 14 می گوید: زیرا صورت او به قدری عوض شده که دیگر شکل انسان نداشت. چهره و دیدگاه خداوند آنچنان صدمه خورده بود که به سختی می توانست جایی را ببیند و به همین خاطر نمی توانست خودش صلیب را حمل کند. عیسی را نزد سنهندرین می‌برند. در لوقا فصل 22 آیه 66 الی 69 می‌خوانیم: به محض روشن شدن هوا، شورای عالی یهود مرکب از کاهنان اعظم و علمای دین تشکیل جلسه دادند. ایشان عیسی را احضار کرده از او پرسیدند: به ما بگو، آیا تو مسیح موعود هستی یا نه؟ عیسی فرمود: اگر هم بگویم باور نخواهید کرد و اجازه نخواهید داد تا از خود دفاع کنم. اما به زودی زمانی خواهد رسید که من در کنار خدای قادر و مطلق بر تخت سلطنت خواهم نشست. شورای عالی سنهندرین از عیسی مسیح دو سوال پرسید. اول اینکه آیا تو مسیح موعود هستی؟ اگر خداوند می گفت بلی، به دلیل دشمنی با دولت روم دستگیر می شد. چون اگر کسی ادعای مسیح بودن می کرد، برای دولت روم خطرناک بود. در مزامیر 110 آیه 1 خدای پدر به پسر می گوید: به دست راست من بنشین و من دشمنانت را به زیر پاهایت خواهم افکند. او شاه شاهان و خداوند خداوندان است. در لوقا فصل 22 آیه 70 می‌خوانیم: همه فریاد زده گفتند: پس تو ادعا می‌کنی که فرزند خدا هستی؟ فرمود: بله، چنین است که می‌گویید. این دومین دلیل اتهام آنها بود. در لوقا فصل 22 آیه 71 می‌خوانیم: فریاد زدند: دیگر چه نیازی به شاهد داریم؟ خودمان کفر را از زبانش شنیدیم. این پایه و اساسی بود که آنها به این نتیجه رسیدند که او را باید مصلوب کنند. البته دقت کنید که دلیل آنها هنگامی که او را در دادگاه رومی بردند این نبود. وقتی که از دادگاه یهودی به دادگاه رومی رفتند، دلیل اتهام خود را عوض کردند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 22 در انجیل لوقا به پایان میرسد و همکنون از شما دعوت میکنیم که به فصل 23 توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 23. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی را به حضور پیلاتوس میبرند، عیسی را نزد هیرودیس میبرند و باراباس آزاد میشود، عیسی خرابی اورشلیم را پیشگویی کرده و برای دشمنانش دعا می کند، عیسی مصلوب می شود، رهبران و سربازان عیسی را مسخره می کنند، یکی از دزدان عیسی را مسخره می کند، دزد دیگر به عیسی ایمان می آورد و عیسی او را می پذیرد، عیسی جان می دهد، عیسی در قبر تازه یوسف اهل رامعه گذاشته می شود. عیسی را به حضور پیلاتوس می برند. در لوقا فصل 23 آیه 1 الی 2 می خوانیم: آنگاه اعضای شورا همگی برخواسته عیسی را به حضور پیلاتوس فرماندار رومی یهودیه بردند و شکایت خود را علیه او اعلام کرده گفتند: این شخص مردم را تحریک می کند که به دولت روم مالیات ندهند و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه ماست. پیلاتوس حاکم رومی بر سرزمین فلسطین بود. معمولاً در طول ایام پسح به اورشلیم می آمد تا جمعیتی که برای برپایی جشن به شهر آمده بودند را کنترل کند. به دلیل اینکه اطاعت نکردن از شریعت موسی هیچ تأثیری بر دولت روم نداشت، آنها عیسی را متهم به دشمنی و خیانت به روم کردند که کاملا پوچ و بی اساس بود. در لوقا فصل 23 آیه 3 می‌خوانیم: پیلاتوس از عیسی پرسید: آیا تو مسیح پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: بله، چنین است که می‌گویی. لحظه این صحنه را تصور کنید. نجاری با لباس دهاتی در برابر پیلاتوس ایستاده است. رهبران مذهبی یهود او را دستگیر کردند. پیلاتوس سؤالی از او می‌پرسد که مطمئن هستم به نظر بسیار احمقانه می‌رسد. آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب می‌دهد: بله، چنین است که می‌گویی. این عین حقیقت بود. و سخنی واضح و آشکار بود و پیلاتوس می‌خواست او را آزاد کند. لوقا فصل 23 آیه 4 می‌گوید پیلاتوس رو به کاهنان اعظم و جماعت کرده و گفت خب این که جرمی نیست. منظور پیلاتوس این بود که عیسی جرمی نکرده بود که به خاطر آن متهم به چیزی شود. در لوقا فصل 23 آیه 5 می‌خوانیم ایشان پافشاری نموده گفتند اما او در سراسر یهودیه از جلیل تا اورشلیم هر جا می رود و به ضد دولت روم آشوب به پا می کند. اکنون رهبران مذهبی عیسی را به جرم هدایت و برپایی انقلاب و آشوب متهم می کنند. آنها می گویند که او بر ضد دولت قانونی برخاسته است. عیسی را نزد هیرودیس می برند و باراباس آزاد می شود. در لوقا فصل 23 آیه 6 الی 7 می خوانیم پیلاتوس پرسید مگر او اهل جلیل است؟ وقتی از این امر اطمینان حاصل کرد دستور داد او را نزد هیرودیس ببرند زیرا ایالت جلیل جزء قلمروی حکومت هیرودیس بود. اتفاقا هیرودیس در آن روزها به مناسبت عید در اورشلیم به سر می برد. پیلاتوس می‌خواست از شر ماجرا خلاص شود به خاطر اینکه جلیل جزء قلمروی حکومتی هیرودیس بود و او در آن زمان در اورشلیم بود. پیلاتوس عیسی را به نزد او فرستاد. به نظر من حضور هیرودیس در شهر اورشلیم تصادفی نبود. لوقا فصل 23 آیه 8 می‌گوید هیرودیس از دیدن عیسی بسیار شاد شد چون درباره او خیلی چیزها شنیده بود و امیدوار بود که با چشم خود یکی از معجزات او را ببیند. قبل از این زمان بر طبق لوقا فصل 13 آیه 32 عیسی به فریسیان گفته بود این پیغام را به هیرودیس بدهند که به آن روباه بگویید که من امروز و فردا ارواح پلید را بیرون می کنم و بیماران را شفا می بخشم و روز سوم خدمتم را به پایان خواهم رساند. هیرودیس به طور جدی خواهان دیدن عیسی بود چون حس کنجکاوی نسبت به او داشت. لوقا فصل 23 آیه 9 میگوید او سوالات گوناگونی از عیسی کرد اما هیچ جوابی نشنید. خداوند ما هیچ چیز برای گفتن به هیرودیس نداشت. او یک روباه پیر بود و به جایی رسیده بود که دیگر راه برگشتی نداشت و در مسیر هلاکت ابدی پیش می رفت. او یکی از اعضای خانواده بدنام هیرودیس بود و خداوند ما هیچ سعی نکرد تا او را نجات دهد. لوقا فصل 23 آیه 10 الی 12 ادامه می دهد در این میان کاهنان اعظم و دیگر علمای دین حاضر شدند و عیسی را به باد تهمت گرفتند. هیرودیس و سربازانش نیز او را مسخره کرده مورد اهانت قرار دادند و لباسی شاهانه به او پوشانیدند و نزد پیلاتوس باز فرستادند. همان روز پیلاتوس و هیرودیس دشمنی خود را کنار گذارده با یکدیگر صلح کردند. آیا می توانید ببینید که رهبران مذهبی هر کاری که دستشان برمی آید می کنند تا عیسی مسیح متهم به جرم شود؟ هیرودیس فهمید که به هیچ نتیجه‌ای با عیسی نخواهد رسید. پس همراه با مردان جنگیش شروع به تمسخر او کرد. لباس شاهانه بیشک یکی از لباس‌های هیرودیس بود که برای مسخره کردن ادعای پادشاهی عیسی مسیح استفاده کرد. چون هیرودیس کاری از دستش بر نمی‌آمد، تصمیم گرفت تا عیسی را نزد پیلاتوس برگرداند. این شروع یک حرکت و پیوند سازشکارانه است. قبل از اینکه مشکل عیسی مسیح به وجود آید، هیرودیس و پیلاتوس دشمن یکدیگر بودند. حال با هم متحد می‌شوند چون هر دو بر ضد عیسی مسیح هستند. در لوقا فصل 23 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم آنگاه پیلاتوس کاهنان اعظم و سران یهود و مردم را فرا خواند و به ایشان گفت شما این مرد را به اتهام شورش به ضد حکومت روم نزد من آوردید. من در حضور خودتان از او بازجویی کردم و متوجه شدیم که اتهامات شما علیه او بی اساس است. هیرودیس نیز به همین نتیجه رسید و به همین دلیل او را نزد ما پس فرستاد. این مرد کاری نکرده است که مجازاتش اعدام باشد. پیلاتوس به این نتیجه رسیده بود که هیچ اتهامی بر ضد عیسی مسیح وجود نداشت که بر اساس آن بتوان او را محکوم به اعدام نمود. هیرودیس کاری جز مسخره او نکرده بود. شنل پادشاهی بر او گذاشته بود و دوباره پیش پیلاتوس فرستاده بود. اتهامات ارزش قانونی و توجه نداشتند. لوقا فصل 23 آیه 16 میگوید بنابراین فقط دستور میدهیم شلاق بزنند و بعد آزادش میکنیم. یک لحظه صبر کنید. این کار اشتباه است. اگر عیسی مسیح متهم به جرمی است پس باید مجازات شود. اگر بیگناه است پس باید آزاد شود. شلاق زدن و بعد آزاد کردن یعنی با مخالفین سازش و مدارا کردن. کاملا با کسانی موافقم که میگوین پست‌ترین و مبتذل‌ترین کلمه در فرهنگ لغت کلمه مدارا یا سازش است. در لوقا فصل 23 آیه 17 الی 26 می‌خوانیم طبق رسم در هر عید پسح یک زندانی آزاد می‌شد. اما مردم یک صدا فریاد برآورده گفتند اعدامش کن و باراباس را برای ما آزاد کن. باراباس به جرم شورش و خونریزی در اورشلیم زندانی شده بود. پیلاتوس بار دیگر با مردم سخن گفت چون می‌خواست عیسی را آزاد کند. اما ایشان بلندتر فریاد زدند مصلوبش کن، مصلوبش کن. باز برای بار سوم پیلاتوس گفت چرا؟ مگر او مرتکب چه جنایتی شده است؟ من دلیلی ندارم که به مرگ محکومش کنم. دستور می‌دهم شلاق بزنند و آزادش می‌کنم. اما مردم با صدایی بلند فریاد می‌زدند و با اصرار می‌خواستند که او مصلوب شود و سرانجام فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس به درخواست آنان حکم اعدام عیسی را صادر کرد. سپس باراباس را که به علت شورش و خونریزی در حبس بود آزاد کرد و عیسی را تحویل داد تا طبق تقاضای ایشان اعدام شود. سربازان رومی عیسی را بردند. هنگامی که می رفتند مردی به نام شمعون قیروانی را که از مزرعه به شهر باز می گشت مجبور کردند که صلیب عیسی را بردارد و به دنبال او ببرد. پیلاتوس به هر طریقی سعی می کرد که از تصمیم گرفتن در مورد عیسی مسیح فرار کند و او را آزاد کند، ولی موفق نمی شد. اگر نقش پیلاتوس در محاکمه را به دقت بررسی کنیم می‌فهمیم که در واقع خود پیلاتوس در محاکمه قرار گرفته و عیسی مسیح قاضی است. عیسی سعی در فرار ندارد، اما پیلاتوس دوست دارد که از آن موقعیت فرار کند. پیلاتوس دنبال روش ساده‌ای برای فرار از دست آن رهبران زیرک مذهبی بود. او انتخاب بین باراباس و عیسی مسیح را برای آنها گذاشت. البته برای او تصمیم آنها مشخص بود. او می‌دانست به خاطر حسادتی که آنها نسبت به عیسی مسیح داشتند می‌خواستند که او بمیرد. پیلاتوس نمی‌توانست تخمین بزند که رهبران مذهبی تا چه حدی غرق خطا و اشتباه خواهند شد وقتی همه چیز به سمت گناه پیش رود. متی به ما می‌گوید که سران قوم و رهبران مذهبی مردم را متقاعد کردند که همه آزادی باراباس را بطلبند. وقتی که جمعیت آزادی باراباس را خواستند پیلاتوس تعجب زده شد. یک قاضی را تصور کنید که برای مجازات متهمی نظر مردم را می‌پرسد. او به این نتیجه رسید که عیسی مسیح بیگناه است. با این حال عیسی مسیح را مصلوب کرد. عجب عدالتی در امپراتوری روم بود. در نهایت پیلاتوس تصمیم خود را گرفت. مثل هر انسان دیگری که باید در رابطه با عیسی مسیح تصمیم خودش را بگیرد. شما در رابطه با عیسی مسیح چه تصمیمی گرفته اید؟ عیسی خرابی اورشلیم را پیشگویی کرده و برای دشمنانش دعا می کند. در لوقا فصل 23 آیه 27 الی 30 می خوانیم جمعیتی انبوه در پی او به راه افتادند. و زنان بسیاری نیز در میان آنان برای او گریه و ماتم می کردند و به سینه خود می زدند. عیسی رو به این زنان کرده و گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه نکنید. به حال خود و فرزندانتان گریه کنید، چون روزهایی می آید که مردم خواهند گفت خوشا به حال زنان بی اولاد و آرزو خواهند کرد که کوها و تپه ها بر ایشان افتاده پنهانشان کند. عیسی در راه صلیب با زنانی حرف زد که برایش گریه می کردن. او گفت روزهایی می آید که بهتر از زاد و ولد نکنند، که به دوران مصیبت عظیم اشاره می کند. و سپس به زنان گفت که برای او گریه نکنند. او نیازی به همدردی ما ندارد. او ایمان ما را می خواهد. او مجبور نبود بمیرد. او نمرد تا ما برایش دلسوزی کنیم. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.